ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 9 تیر سال 99 خورشیدی برابر با 29 ژوئن سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روان شد.
شب بخیر شنونده گرامی. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از مرگ 162 نفر دیگر به دنبال ابتلا به کووید 19 خبر داد. با همین سرخبر اکتفا می‌کنیم، چرا که در همین مجله بسیار مفصل در این باره خواهید شنید. دادستان تهران گفته است برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و 35 نفر دیگر که در قتل قاسم سلیمانی نقش داشتند دستور جلب صادر شده. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در واکنش به این اظهارات گفت که چنین اقداماتی باعث می شود ایرانی ها ابله جلوه کنند. علی القاسی مهر دادستان تهران روز دوشنبه در جلسه مسئولان قضایی گفت برای 36 نفر که شامل مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها می‌شوند و به گفته او در کشته شدن قاسم سلیمانی مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند دستور جلب صادر شده است. ساعتی پس از انتشار این خبر برایان هوک آن را نمایشی تبلیغاتی خواند و گفت هیچ کس آن را جدی نخواهد گرفت. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری، جوانی که در جریان اعتراض‌های آبان 98 جان خود را از دست داد، در دادخواستی که به مقامات سازمان ملل داده است، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره سرکوب خونین معترضان شد. متن دادخواست آقای بختیاری روز دوشنبه در وبسایت کمپین حقوق بشر ایران منتشر شد. در این دادخواست تاکید شده که سرکوب معترضان در آبان 98 خونین ترین سرکوب خیابانی معترضان در تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی بوده. آقای بختیاری واکنش مقام های جمهوری اسلامی به پیگیری پرونده کشته شدن فرزندش را ناراست، انکار کننده و توهین‌آمیز توصیف و ابراز امیدواری کرده. تشکیل کمیته تحقیق از سوی سازمان ملل به محاکمه عوامل این رویداد کمک کند. پویا بختیاری 27 ساله یکی از معترضان آبان سال 98 بود که در کرج به ضرب گلوله کشته شد. بیش از 100 فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند که متهم به ایفای نقش در اعدام‌های دست جمعی مخالفان سیاسی حکومت ایران در تابستان 1367 است. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است، آبان پارسال با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. بیانیه 104 نفر از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی حکومت تهران را متهم کرده که تمامی تلاشش را به کار گرفته تا این پرونده را که باز شدنش خود یک پیروزی غیر قابل انکار برای جنبش دادخواهی است بی اعتبار کند. این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون شیرین عبادی، نگیره توحیدی، تقی رحمانی، شهلا شفیق، کاظم علمداری، یدالله رویایی، آذر نفیسی، محمد رضا نیک‌فر رسیده، تأکید می‌کند محاکمه حمید نوری در پیشبرد امر دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 ضروری است. حمید ابوطالبی که از سال 1396 به عنوان مشاور رئیس جمهوری فعالیت می‌کرد، از سمت خود استعفا داد. آقای ابوطالبی در یک توییت کوتاه از این استعفا خبر داد، اما به دلایل آن اشاره‌ای نکرده. او پیشتر از جمله معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری بود. او در هفته‌های اخیر در حساب توییتری خود از اهمیت مذاکره نوشته بود و همچنین چالش‌هایی را در زمینه قوه مقننه در ایران مطرح کرده بود. هنوز از واکنش حسن روحانی به این اقدام گزارشی منتشر نشده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به آخرین خبرهای گسترش ویروس کووید 19 در ایران و جهان می‌پردازیم. سخنان دادستان نظامی استان تهران درباره ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را به آگاهیتون می‌رسونیم.
سوال اساسی در این وسط این بوده که اگر این سامان 105 درجه اشتباه می‌کرده، چطور فقط هواپیمای اوکراینی رو اون شب به اشتباه دیده، در حالی که شاید بگم چندین پرواز ساعت 12 شب صورت گرفت.
حضور برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در عربستان سعودی را هم بررسی می‌کنیم.
از پاییز آینده این مسئله تحریم‌های فروش اسلحه معمولی به ایران تمام میشه. آقای هوک هست که مسئول هست سعی کنه این طرح آمریکا رو در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسونه که چرا ایران نباید از سلاح‌های معمولی هم برخوردار باشه.
همه اینها و بیشتر رو در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. گزارش ها از ایران و جهان حکایت از افزایش شمار مبتلایان و همینطور شمار قربانیان دارد. همکار ما کیان معنوی بر روی خط تلفن تا به جزئیات بیشتر این موضوع بپردازیم. کیان، اگه اجازه بدی با ایران شروع کنیم. چه خبرهای تازه در مورد گسترش ویروس کووید 19 در ایران؟
شاهین، خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت در 24 ساعت گذشته 2536 بیمار جدید شناسایی شده و همینطور از خیز قابل توجه موارد بیماری در تهران صحبت کرد و اون رو نگران کننده توصیف کرد. در ارتباط با وضعیت تهران امروز خبر رسید که استاندار و ستاد کرونای تهران هم در نامه‌ای مشترک به ستاد ملی کرونا خواهان اعمال محدودیت‌ها در تهران شدند که این نامه خود نشونه وخیم‌تر شدن اوضاع در تهران است. سخنگوی وزارت بهداشت هم امروز رشد آمار کرونا در شهرهایی چون تهران رو نتیجه بازگشایی مشاغل و عدم رعایت پروتکل‌ها دونسته. در مورد رعایت پروتکل‌ها، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همونطور که روز یک شنبه شاهد بودیم از وضعیتی که بر اثر شیوع کرونا به وجود اومده سخن گفت و خبر اجبار شدن ماسک رو در مکان‌های بسته از 15 تیر تا آخر همون ماه اعلام کرد و البته گفت که اگه لازم بود ادامه خواهد داشت. البته این سخنان مقامات حکومتی ایران هم همیشه بدون پرداخت به جزئیات است و اینکه از یک سو از وخامت اوضاع سخن میگن، از طرف دیگه مثلا آقای روحانی توضیح نمیده چرا اجباری شدن ماسک اولا فقط برای 2 هفته است و اینکه چرا از همین الان شروع نمیشه و یا اینکه اصلا چرا از گذشته به اجرا گذاشته نشده. در صورت وزارت بهداشت تا امروز دوشنبه در مجموع قربانیان در ایران رو 10670 مورد اعلام کرده و از 225670 مورد ابتلا خبر داده که این آمار از روی محافل مستقل قابل تایید نیست. اضافه می‌کنیم که خانم لاری همچنین امروز از وضعیت بحرانی در 11 استان خبر داد. گفت که استان‌های هرمزگان، خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز هستند و اضافه کرد که استانهای ایلام و لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. اما خانم لاری به شهر مشهد اشاره‌ای نکرد. از مشهد امروز خبر رسید که این شهر در وضعیت بالاتر از هشدار قرار داره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته که شمار مبتلایان به بالاترین حد از ابتدای شروع رسیده و گفته که مشهد با عبور از مرحله قرمز اکنون به مرحله هشدار بسیار بالا رسیده. شاهین،
همونطور که میدونیم مقامات جمهوری اسلامی به خصوص در ماهای اخیر همواره اعلام میکردن که در زمینه انجام تست و تجهیزات مرتبط با اون هیچ گونه کمبودی وجود نداره، اما گویا ابراهیم شکیبا معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تازگی از اعمال محدودیتهایی در تست کرونا خبر داده.
درسته، وزارت بهداشت در بخشنامه این محدودیت ها رو اعلام کرده و علت اون رو از جمله محدودیت دسترسی به تجهیزات تست، دشوار بودن نمونه برداری ها و خطر انتقال بیماری در حین نمونه برداری اعلام کرده و اولویت غربالگیری کرونا رو از این پس به افراد بالای 60 سال محدود کرده. البته کسانی که بیماری های زمینه‌ای دارن یا زنان باردار یا زندانیان، معتادان و همینطور اتباع خارجی هم که نشونی از ابتلا به کرونا دارن از اعمال این محدودیت ها مستثنا هستند.
اگه موافقی کمی هم به وضعیت شیوع ویروس کووید 19 در جهان بپردازیم. سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه گفت که با ثبت 189 هزار مورد ابتلا طی مدت کوتاهی، رقم تازه و بی سابقه ای رو که گفته از تمام موارد قبلی بیشتره ثبت کرده. آمار در جهان چطوره؟
شاهین، سازمان بهداشت جهانی تا پیش از ظهر امروز دوشنبه شمار مبتلایان رو بیش از 10 میلیون در جهان اعلام کرده و شمار جانباختگان رو هم کمی بیش از 0.5 میلیون ثبت کرده. البته از اونجایی که بسیاری از کشورها توانایی ارائه آمار دقیق رو ندارن و برخی دیگر از کشورها هم مثل چین و ایران که اصلا از اول آمار درستی ارائه ندادن، روی آمار جهانی تاثیر میذاره. اما تا اینجا ایالات متحده آمریکا در رده اول جدول هست از نظر شمار قربانی، بعد از آمریکا برزیل، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا قرار دارن. از نظر شمار ارزم به حضور شما ابتلا، بعد از آمریکا برزیل و بعد از اون روسیه و هند قرار دارن. در آمریکا با افزایش موارد ابتلا به ویژه در جنوب و غرب، برخی ایالت ها مثل فلوریدا و کالیفرنیا برنامه های پیشین خودشون رو برای بازگشایی ها به تعویق انداختن یا دوباره از سر گرفتن. برزیل هم بدترین هفته خودش رو از زمان شیوع و همگیری پشت سر گذاشته. هند هم همچنان در حال ثبت موارد تازه بیماری هست. اما در اروپا با در نظر گرفتن شمار درگذشت ها، بلژیک، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و سوئد در میان کشورهایی هستند که بدترین آمار رو ثبت کردند. اجازه بده راجع به چین هم صحبت کنیم. پس از اینکه 18 مورد در استان مرکزی هوبی چین شناسایی شد، دولت این کشور اعلام کرده که حدود 400 هزار تن از اهالی این استان رو در قرنطینه قرار داده. دولت چین از آغاز مدعی بوده که در مقابله با کرونا با اعمال قرنطینه و محدودیت‌ها واکنش سریع نشون داده، اما تردیدها در مورد صحت و سقم آمار و اطلاعاتی که از سوی چین ارائه میشه همچنان پابرجاست.
بله، ممنونم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرها مربوط به گسترش ویروس کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. اما دادستان نظامی استان تهران روز دوشنبه درباره دلیل سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران گفت سامانه سیاری که موشک شلیک کرده در راه اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی شمال واقعی را دقیق تعیین نکرده و از همین رو اهداف شناسایی شده با حدود 105 درجه اختلاف توسط اپراتور مشاهده شده است. به گفته دادستان نظامی استان تهران، همین موضوع موجب خطایی‌های انسانی بعدی شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد اسماعیلیون، نویسنده و دندانپزشک ایرانی مقیم کانادا که همسر و فرزندش رو در هواپیمای مسافر برای اوکراین با شلیک موشک سپاه پاسداران از دست داده، ابتدا نظرش رو درباره اظهارات جدید دادستان نظامی استان تهران پرسیدم. حامد اسماعیلیون:
این حرف ها برای من تازگی نداره، چون من میدونم هفته گذشته جلسه با برخی از خانواده ها داشتن و همین حرف ها رو تو اون جلسه زده بودن. به نسبت صحبت هایی که از قبلا کرده بودم کمی متفاوته، ولی جز اینکه سوالات بیشتری رو ایجاد بکنه این صحبت ها هیچ فایده ای نداره و در واقع میشه گفت یک سناریوی آبکی و مضحکی هست برای توجیه پروژه خطای انسانی که طراحی کردن.
الان دادستان نظامی تهران تاکید کرده که 3 نفر از افرادی که در این زمینه مقصر بودن همچنان در بازداشت به سر میبرن و 3 نفر دیگه به قید وثیقه آزاد شدن. البته به هویت این افراد و محل بازداشتشون اشاره نکرده. در این زمینه شما چه نظری دارین؟
من میدونم که هیچ فرماندهی در بازداشت نیست. این افرادی هم که بازداشت شدن سربازان یا افسران درجه پایینی هستن که اون شب در اون مکان بودن و در واقع ما این رو میدونستیم، کشورهای درگیر هم اینو میدونن که ایران تصمیم داره با افرادی نظیر همین سربازانی که دستگیر شدن پرونده رو ببنده. و در واقع سوال اساسی در این وسط این بوده که اگر این سامانه 105 درجه اشتباه میکرده، چطور فقط هواپیمای اوکراینی رو اون شب به اشتباه دیده، در حالی که شاید بگم چندین پرواز ساعت 12 شب صورت گرفته. این سناریو میدونید تنها سناریوی محتملی بوده که احتمالاً نشستن و نوشتن که چطور ما میتونیم خطای انسانی رو که گفتیم توجیه بکنیم، و این روی کارشناس غربی سازمان جهانی هوانوردی به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت.
در خبری که منتشر شده اومده که دادستان نظامی استان تهران با خانواده برخی کشته شدگان و وکلای اونها دیدار کرده و این مطالب رو عنوان کرده به عنوان خطای انسانی. با شما هم آیا تماسی صورت گرفته؟
نه، من که در ایران نیستم و شکایتی هم نکردم. بسیاری از خانواده هم شکایت نکردند. بعضی از خانواده هستن که شکایت کردند و تشریف بردن به محل دادستانی، ولی خب میگم این اطلاعات جدید نبود و کلیت خانواده ها این سناریو رو نمیپذیره و به هیچ عنوان از طرف ما قابل قبول نیست. وکلایی هم که انتخاب کردن اکثرا وکلای تسخیری هست که خود قوه قضاییه و زیر مجموعش یک نمیدونم کمیته حقوق بشر ظاهرا دارن که اون برای خانواده ها خودش وکیل انتخاب میکنه و خودش در دادگاه ظاهر میشه و در واقع نمیدونم خودشون اینقدر رو مرتکب شدند و خودشون هم دارن در موردش تحقیق میکنن.
خب با این اوصاف پس واکنش شما و سایر خانواده های قربانیان چی خواهد بود؟
ببینید، بزرگترین جرم بازگذاشتن آسمان تهران در اون شب خواهد. یعنی این جرم رو به هیچ عنوان ایشون پاسخ نداده، در حالی که به گفته های حاجی زاده انتظار پاسخ از آمریکا رو داشتن و می‌خواستن 400 نقطه آمریکا رو بزنند، اینها آسمان رو نبستن. واکنش ما این خواهد بود. ما امروز باز هم با وزیر خارجه کانادا جلسه ای داریم. ما انتظار داریم که دولت کانادا به این تحولات واکنش نشون بده. ما با سازمان جهانی هوانوردی وارد گفتگو شدیم و فعالیت‌های اونها رو هم زیر سوال بردیم، به خاطر اینکه نسبت به این قضیه بی تفاوت بودن یا به قولی بی طرفی اتخاذ کردند. و طی هفته‌های آینده هم با مسئول بررسی سوانح در کانادا که در واقع ترانسپورتیشن سیفتی بورد میگن، با ایشون هم جلسه داریم و می‌خوایم ایشون رو قانع کنیم که ایران شایستگی رهبری این تحقیقات رو نداره.
گفتگویی بود با حامد اسماعیلیون. اما در همین زمینه حامد محمدی کارشناس نظامی به رادیو فردا چنین گفته است.
دادستان نظامی میگه که برای تشخیص اینکه شرایط در اون روز حادثه چجوری بوده، فرماندهان ارشد چون فقط احتمال حمله و تهدید دادن، پروازهای مسافربری رو متوقف نکردن. در صورتی که حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه قبلا خودش گفته بود شرایط جنگی بوده. در متن اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح هم تاکید شده نیروهای مسلح در بالاترین سطح آماده باش قرار داشتن. این یکی از تناقضات اصلی بود. دومین ادعای عجیب و غریب این بود که گفت سیستم پدافند فاقد دوربین دید در شب بود و فاقد سیستم تشخیص دوست از دشمن. در اینجا 3 نکته قابل اشاره است. اول اینکه هواپیمایی به بزرگی بوئینگ 737 که به گفته خودشون در ارتفاع 600 متری اون هم تو محدوده فرودگاه بوده، برای تشخیصش نیاز به دوربین نیست. دوما سیستم پدافندی اپراتور پشت مانیتور نشسته و رصد میکنه، نیازی به دیدن دوربین نیست. سوما سیستم پدافندی که قدرت تشخیص دوست و از دشمن نداشته باشه، چرا باید در پایتخت استفاده بشه؟ اونم جای حساسی مثل فرودگاه. و چهارمی که هواپیما قبل از پرواز 3 بار از طریق برج از سیستم‌های پدافندی کشور کلیر گرفته. در واقع هر چقدر ایشون بیشتر صحبت می‌کنه، تناقضات و ابهامات بیشتر شده. هنوز دادسرای نظامی بین بازجوها و بین بخش فنی و فرماندهان اختلافه که قصور رو بر عهده کی بندازن. اثبات اینکه هواپیما توسط فرد اپراتور خطای انسانی بوده یا خطای سیستماتیک هنوزم به این جنبندی نرسیدن. و از همه اینا مهمتر صرفاً این ادعا که هواپیما رو عمدی نزدیم کافی نیست. باید اثبات کنند که هواپیما رو عمدی نزدند. ولی در اثبات این هم می‌بینیم که قاصرند، هم شواهد و قرائن و تناقض‌گویی‌ها اتفاقاً احتمال عمدی بودن رو تقویت می‌کنه. در نهایت بحث‌های حقوقی این ماجرا پیش میاد که چرا آسمان رو کلیر نکرده بودند، مسئولیتش با دولته نه با ارگان‌های نظامی، مسئولیت شلیک با ارگان‌های نظامی است. این دست به دست هم میده که این پرونده حالا طول بکشه.
نظرات حامد محمدی بود، کارشناس نظامی. اما برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، که با هدف مذاکره درباره تحریم تسلیحاتی ایران به عربستان سفر کرده، بار دیگر تاکید کرد که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران باید تمدید شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدر زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا از اقدامات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرسیدم. علی صدرزاده:
همونطور که می‌دونید آقای برایان هوک شخصاً کسی است که همراه با نماینده آمریکا در شورای امنیت طرح تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو مطرح کرده. در پاییز آینده هم این مسئله تحریم‌های فروش اسلحه معمولی به ایران تمام میشه. آقای هوک هست که مسئول هست که سعی کنه این طرح آمریکا رو در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسونه که چرا ایران نباید از سلاح‌های معمولی هم برخوردار باشه و کشورهای دیگه نباید حتی سلاح‌های معمولی بدن. به همین علت مسافرت آقای هوک به غرب آسیا، این در حقیقت دیروز به امارات، به امروز به عربستان سعودی، یک مسافرت بسیار بسیار مهمیه در این زمینه، به خاطر اینکه آمده و از منطقه خاورمیانه داره شواهد، اسناد و طرفدار جمع میکنه که در شورای امنیت ارائه بده و بگه که این اسلحه‌های معمولی که کشورهای متفاوت به ایران میفرستن در حقیقت ایران برای ناامن کردن منطقه است. به همین علت این سفر بقیده من اهمیت داره. در امارات متحده عربی هم که دیروز بود در ابوظبی با وزیر امور خارجه اونجا صحبت کرد، فقط و فقط راجع به تحریم تسلیحاتی ایران صحبت کردن. بنابراین فکر میکنم که آمریکا سعی داره متقاعد کنه اعضای شورای امنیت سازمان ملل که حتی ایران نباید به سلاح‌های متعارف دسترسی داشته باشه، چون اینها رو به کار می‌گیره در ناآرامی‌هایی در منطقه. و جالب این هست همراه با حضور آقای برایان هوک در عربستان سعودی، روزنامه‌های عربستان سعودی، خبرگزاری‌های عربستان سعودی و مقامات عربستان سعودی مدارکی ارائه دادن و اطلاعاتی در اختیار خبرگزاری‌ها دادن که گویا اونها به اسلحه‌هایی که از روسی‌ها گرفتن دسترسی پیدا کردن و همه این اسلحه‌ها در منشأ ایرانی. بنابراین ما با یک کمپین منطقه‌ای به همراه با آمریکا برای تصویب تحریم تسلیحاتی ایران روبرو هستیم.
در راستای همین قسمت آخر صحبتتون، آقای هوک در نشست مطبوعاتی امروز گفته که اعزام کشتی‌های حامل سلاح ایران به یمن در نوامبر و فوریه گذشته، یعنی 7 ماه و 5 ماه گذشته، رهگیری شده بوده و تردیدی نیست که حمله هفته گذشته علیه عربستان سعودی از یمن صورت گرفته.
کاملا درست هست و به خاطر همین هم هست که هم عربستان سعودی و هم این ادعایی که آمریکا مطرح کرده برای نشان دادن این هست که این اسلحه های ایران است که در حقیقت داره به طرف عربستان سعودی شلیک میشه و این حوثی ها هم اسلحه هاشون به طور مفصل از ایران میگیرن، در حالی که حوثی ها معتقد هستن که خودشون دارن اسلحه رو تولید میکنن. علاوه بر این معتقد هستن که بخشی از اسلحه های زمان گذشته قبل از اون انقلاب عربی که در یمن اتفاق افتاد، انبارهای اسلحه یمن هم بعداً به دست حوثی ها، اونا معتقد هستن اینا انبار اسلحه سابق یمنه. ولی مسئولان عربستان سعودی چندین بار خبرنگاران خارجی رو دعوت کردند و به اونها نشانه هایی دادن، باقی مانده هایی رو از اسلحه های ایرانی نشون دادن به خبرنگاران که ثابت بکنن این اسلحه های ایرانی است که از طریق حوثی ها به طرف عربستان سعودی شلیک میشه و این رو تقریبا خبرنگاران بی‌طرف هم تا حدی تایید کردن.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما روز دوشنبه علی القاسی مهر، دادستان تهران، در جلسه مسئولان قضایی گفت برای 36 نفر که شامل مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها می‌شوند دستور جلب صادر شده. وی بدون اینکه نامی از افراد این فهرست ببرد، تنها گفت در رأس این فهرست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش هم پیگیری خواهد شد. شد. در این زمینه دیدگاه چند صاحب نظر را جویا شدیم. مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا این عمل را یک نوع نمایش و حاصل خودبینی کاذب جمهوری اسلامی می‌بیند.
من تصور میکنم به این اقدام حکومت ایران به استثنای یکی دو حکومتی که کاملا با جمهوری اسلامی یکی هستند مثل جوک بهش نگاه بکنن و این حیثیت ملی ایران رو نه تنها بالا نمیبره بلکه از این حیثیت حتما کم میکنه. علتش هم این است که خیلی پیداست، خیلی آشکاره که یک جور خودبزرگبینی عقده‌ای و نمایشیه، به این معنی که خب حالا دولت ایران هر چقدر هم که احساس بکنه که قدرتمند هست و احساس بکنه که در برابر فشارهای امریکا مقاومت پایی کرده، اما در دنیا اینجور بهش نگاه نمی کنن که در حد و وزن اون حکومتی باشه که بتونه برای رئیس جمهور امریکا حکم جلب صادر بکنه. متاسفانه باید بگم که دیگه مدیران حکومتی در ایران گرفتار یک وضعیت نابسامانی شدن که نمیتونن این وضعیت نابسامان رو دیگه به هیچ وجه به سامان برسونن و وقتی که یه حکومتی به این نقطه از بن‌بست‌ها و بحران‌ها میرسه دیگه کاراش جنون‌آمیزه و خط و ربط منطقی نداره و در حال حاضر شخص آقای علی خامنه‌ای هم کاملا در محضور قرار گرفته، کاملا متوجه هست که دیگه بیشتر کاری نمیتونه بکنه و خوششون میاد از این بزرگ نمایی‌های دروغی، ولی برای مردم ایران بسیار گران تمام میشه چون به هر حال در سطح آمریکا هم یک گروه‌ها و دستجاتی هستند که از این بازی های یک دولتی که اتهامات زیادی داره از نظر بین المللی و از نظر حقوق بشری نه تنها بهانه میدن بلکه احتمالاً خشمگین هم میشن و خب بازتاب خشم یک حرکت هایی است که همچنان بیش از پیش به زیان جمهوری اسلامی خواهد.
اما حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل مقیم ترکیه درخواست جلب رئیس جمهوری آمریکا را به یک شوخی بیشتر شبیه می‌داند.
بین اصارت بگمان من نشان دهنده اوج استیصال و درماندگی نظام است که با این قبیل اظهارات خودش در واقع تبدیل میکنه به مضحکی در عرصه روابط بین الملل، به نوعی به دستمایه طنز تبدیل میشه. البته بعید میدونم که حتی پلیس اینترپل هم این رو جدی بگیره، کمان که گفته شده که این سازمان اعلام کرده که به هیچ وجه قصد نداره که توی مسائل سیاسی و نژادی و مذهبی دخالت بکنه، در نتیجه این درخواست جمهوری اسلامی رو رد خواهد کرد. در هر حالت گمان میکنم که یک اقدام توخاری و پوچاری هستش صرفا برای اینکه بخوان نزد حامیان جمهوری اسلامی به خصوص در حال فضای مجازی و این فضای سایبری بخوان که به نوعی قدرت نامه بکنن حکومتی که قرار بود انتقام قاسم سلیمانی رو با خروج آمریکا از کل منطقه بگیره، به وضعیت افتاده که در واقع حکم جلب ترامپ رو در اون تصورات خودشون صادر میکنن. بنابراین من فکر میکنم که واقعا یک تهدیدی به پوشاری هستش که حتی اینترپول هم اون رو جدی نخواهد گرفت.
و در همین زمینه کاوه موسوی داور دیوار داوری بین المللی این اقدام از سوی جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی میداند.
پلیس بین الملل امکان نداره اینو جدی بگیره. این فقط یک دونه شوخیه که متاسفانه جمهوری اسلامی دانش و شعورش از قانون به جای رسیده که تفاوت مسخره کردن خودش با اعتبار برای خودش اردن دیگه نمیدونه. قانون اجازه به کسی میده که خودش این کاره نباشه. اینها بیشتر از 300 نفر رو در خارج ترور کردن، به افتخار هم میکنن زنده یاد دکتر بختیار، دکتر شرفکندی، دکتر قاسملو، فرخزاد و صدها نفر دیگه که بنیاد برومند اینا رو مستند کرده. این رژیم رژیمی که خودش افتخار میکنه به تروریسم و آدمکشی در خارج، او در مورد خودش در یک شرایط جنگی دولت امریکا اقدام کرده که تروریست معظم که دریای خون در سوریه به وجود آورده در علیه مردم سوریه در جنگ بوده، علیه مردم عراق در جنگ بوده، علیه ملت ایران در جنگ بوده، این آدمو از میدون برداشتن. جمهوری اسلامی اومده و میگه که این کار غیر قانونیه. جمهوری اسلامی که سر تا پای وجودش در آوان سیاه دیدید با ملت ایران چیکار کرده. شیوه تروریستی یعنی چی؟ یعنی تکثیر انداز جوانهای مردمو از بالای ساختمان بزنه، مغزشون رو متلاشی کنه. این رژیم بیاد از پلیس بین‌الملل بخواد که کس مسببین عملی رو که کاملا در قانون جنگ کاملا قانونی بوده رو بیان تحقیق کنن. فقط نشون میده که کار این حکومت به جای رسیده که واقعا از حالت تراژدی رسیده به کمدی.
کاوه موسوی بود، داور دیوان داوری بین المللی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.